السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. ثم اعلم ان عدم العلم بالوضع مع العلم بالمستعمل فيه يتصور على وجهين: الاول أن يعلم لفظ استعمل في معنى واحد أو في معان متعددة ولم يعلم أنه موضوع لذلك المعنى أو المعاني أم لا، فيحتمل عندنا أن يكون المستعمل فيه نفس الموضوع له، ويحتمل أن يكون له معنى آخر وضع له، ويكون هذا مجازا أن فلا يعرف فيه الموضوع له أصلا لا معينا ولا غير معين. وعلى هذا يترتب القول بكون مبنى القول الثالث على كون المجاز مستلزما للحقيقة لا على الوجه الآتي، ولكن ذلك الفرض مع وحدة المستعمل فيه فرض نادر بل لم نقف عليه أصلا. والثاني معلوم شد که مسئله اصالت الحقیقه یا به تعبیر دیگر الاصل فی الاستعمال الحقیقه، این که مورد اتفاق همه هست، جاش اونجاییست که ما قبلا مراجعه کردیم به طرق تشخیص حقیقت از مجازات، حقیقت و مجاز لفظ را تشخیص دادیم و متکلم این لفظ را که ما حقیقت و مجازش را میدونیم این لفظ را استعمال کرده است در کلامش و ما نمیدونیم آیا متکلم اون معنای حقیقی را اراده کرده یا اون معنای مجازی را. اینجا گفته میشه الاصل فی الاستعمال الحقیقه و از این راه مراد متکلم را که شک داشتیم این معناست یا اون معنا، با این اصل مراد متکلم را به دست میاریم. پس هر جا شک که در مراد متکلم داشته باشیم در اونجا از باب اصالت الحقیقه، از باب الاصل فی الاستعمال الحقیقه بنا میگذاریم که انشالله مراد متکلم همون معنای حقیقیه، زیرا اگر غیر معنای حقیقی بود اونجا باید قرینه نصب نکنه و قرینه نصب نکرده. پس اصالت الحقیقه در مواردی که تمسک میکنیم که شک در اصل مراد متکلم داریم که مرادش چیه، وضع ما را راهنمایی میکنه که بریم سراغ معنای حقیقی، مگر یه جای قرینه برخلاف قائم بشه. و اما در مواردی که مراد متکلم را ما میدانیم اما معنای حقیقی و مجازی را نمیدونیم چیه، آیا میتونیم به مجرد این که متکلم این لفظ را در این معنا که ما فهمیدیم مقصودش این معناست استعمال کرده، ما از این استعمال استفاده کنیم این معنا معنای حقیقی لفظه که اگر معنای مجازی بود استعمال نمیکرد، میتونیم هم چیز کشف کنیم؟ نه، که اگر میشد کشف که در شماره تا طرق شناختن حقیقت یکی هم استعمال می شد، الرابع الاطراد و عدم الاطراد، الخامس الاستعمال. سید مرتضی میگه اینجام چرا؟ ما از استعمال میتونیم به دست بیاریم که این معنای مستعمل و فی که میدونیم مراد متکلم مراد شول افرا در او استعمال کرده، این معنای حقیقیه. مگر در جایی که برخلاف استعمال که دلیل بر حقیقته دلیل دیگری پیدا بشه، مثل همه مواردی که پس شما هم مجاز را قبول نداری به جهت این که به ظاهر عقص میکنی و بنابر حقیقت میگذاری. مجاز منافاتی نداره قبول داشته باشه انسان، اما در این حال در جایی که دلیلی بر مجازیت قائم بشه، تا مادام این که دلیل بر مجازیت قائم نشود، هر معنای مستعمل و فی رو از استعمالش بنابر حقیقت میگذاره. خب میفرماید بعد از اینکه این مطلب معلوم شد، ضمناً یه مطلب دیگه هم چون در ضمن این مسئله لازمه من تکرار میکنم. بعضی هم گفتن اگر چنون چه لفظ ما دیدیم در یه معنا استعمال میشه، اینجا این استعمال دلیل بر حقیقت، اما که در معانی متعدد استعمال شد اونجا نمیتونیم بگیم استعمال دلیل بر حقیقته. ممکنه حقیقت باشه، ممکنه مجاز باشه، ممکنه بعضیش حقیقت باشه بعضیش مجاز. و دلیلش هم این بود در مواردی که معانی متعدده، که خب مثل ما گفت استعمال کشف عام است، اما در جایی که مستعمل و فی واحد یه معنا باشه، اینجا باید بنابر حقیقت بگذاریم. چرا؟ از باب این که اگر بخوایم بنابر حقیقت نگذاریم، یه مستملاتی که بیشتر نداره، لازمش این میشه مجاز بلا حقیقت، و مجاز بلا حقیقت چیز خوبی نی، ما ازش گریزانی. این حرف رو هم در این فرض که یه معنای مستملاتی بیشتر ما نبینیم اینجور گفتن، اما به معانی متعدد باشه نه، وجهی ندارد که از استعمال ما کشف کنیم برای که مجاز بلا حقیقت، در صورتی میاد که همه معانی مجاز باشه، اما ممکن است بعضیش حقیقت باشه بعضیش مجاز باشه، ممکنه همش حقیقت باشه اما دستمانی. میفرماد بعد از اینکه این مطلب معلوم شد، استعمال در مواردی که ما علم به معنای حقیقی نداریم، معنای حقیقی رو نشناختیم، اما مستعمل و فی لفظ را یا یکی یا بیش از یکی میدونیم، در اینجا دو جور تصور میشه: عدم علم به معنای حقیقی و از اون طرف استعمال لفظ در یک معنا یا چند معنا. یه دفعه این است که اساساً علم حقیقی را چیز علم به معنای حقیقی لا معینن ولا مجملا، اصلا علم به این که این لفظ یه معنای حقیقی داشته باشه نداریم، برای این که ما اونی که میبینیم استعمال میشه در این یه معنا یا این دو سه معناست، و نسبت به اینا استعمال را میبینیم، اما علم به وضع نداریم. چون علم به وضع نداریم، نمیدونیم در اینا به نحو حقیقت استعمال میشه یا از باب مجاز. این وضع هم که در اینجا گفته میشه وضع شخصی است به حسب اصطلاح خود صاحب قوانین، نه وضع نوعی که در استعمال رو میدونیم، اما علم به وضع لفظ برای خود همینایی که لفظ درش استعمال شده نداریم. محتمل است و از شده باشه به استعمال میشه، خب حقیقت همینه، یا یکی یا چند. محتمل است نه، و از برای معنای دیگه شده باشه و اینا مجاز باشه از او، و چون در او استعمال نشده است او حقیقت نشده، چون حقیقت شرط حقیقت استعمال لفظ است در ما وضع اله، الحقیقه الکلمه تول مستعمله تو فیما وضعت له پستلاحان به تخاطب، حقیقت اینه. خب اگر چنانچه یه معنای موضوع لهش بوده در او استعمال نشده باشه وضع داره، اما حقیقت نشده. در اینام که استعمال شده اگر به علاقه با اون معنای اولی باشه اینا مجازه. از این استعمال در این یک معنا به دو معنا حتما ما کشف میکنیم یه وضعی در کار هست، اما آیا اون معنایی که وضع شده لفظ برای او، آیا لفظ در او استعمالم شده است که اسمش شده باشه حقیقت یا نه در او استعمال نشده؟ در این معانی که استعمال شده قطعا استعمال هست، که شرط که استعمال هست، اما وضع رو نمیدونیم. اگر احیانا در غیر اینا وضع شده باشد که اینا مجاز باشه، در یه معنای دیگه حتما وضع شده، اما در او استعمال شده یا نه اونم دست ما نیست. پس در یه همچین در این فرض اول اینجور میشه که ما چند تو مستعمل و فیه میبینیم هست، یکی یا چند تو، اما نمیدونیم اصلا این لفظ معنای حقیقی داره یا نه. قهرن از ناحیه این استعمال هایی که شده است یقین داریم وضعی داره. بالاخره این معانی یا خودش موضوع له هست و وضع باعث صحت استعمال شده، یا اگر خودش موضوع له می حتما از یک وضع دیگری اینا صحت استعمال پیدا کرده به علاقه یکی از علاقه های معتبره. منتها اگر برای خود اینا وضع شده باشه حقیقت هم شده، چون استعمال رو میبینیم، اما اگر برای خود اینا وضع نشده باشه و مجازن در اینا استعمال بشه، معنای دیگری که لفظ در او استعمال شده باشه و از شده باشه و استعمال شده باشه ما سراغ نداریم. پس استعمال در معنای دیگر برامون محرز نیست، حقیقت بودن لفظ محرز نیست. علم نداریم به معنای حقیقی برای این لفظ، لا معینن ولا به نحو اجمال. ممکنه اصل این لفظ معنای حقیقی نداشته باشه، موضوع له داره، نمیشه نداشته باشه. مجاز بلا وضع نمیشه، اما مجاز بلا حقیقت ممکنه باشه. خب میفرماد در اینجا در این فرض است، خوب دقت کنید، در این فرض است که قول ثالث جا پیدا میکنه که به اگر ما یه مستعمل و فیه بیشتر سراغ نداریم برای این لفظ، این را هم از استعمال کشف حقیقت نکنیم، میشه مجاز بلا حقیقت. این فرض است که مورد صحبت قول ثالثه که تفصیل داده. اما وجه بعدی که میاد، ما اجمالا یه معنی حقیقی میدونیم داره لفظ، اما نمیدونیم اون معنای حقیقی همینیست که لفظ درش استعمال شده است یا این نیست، یه معنی دیگره. در اینجا که اگر ما اینو مجاز بگیریم که مجاز بلا حقیقت نمیشه، چون ما یه معنای حقیقی حتما میدونیم داره لفظ. پس فرض دوم این است که به نحو اجمال میدونیم یه معنای حقیقی لفظ داره. انا انزلناه فی لیلة القدر، خدا میفرماید ما نازل کردیم قرآن رو در شب قدر. لیلة القدر یه معنای داره، در این آیه هم خدا خودش میدونه که لیلة القدر داره و حقیقت هم هست، چون لفظ استعمال در معنای خودش چیه که لفظ درش استعمال شده. اون شبی که قرآن نازل شد که شب قدر بود و لفظ هم در او استعمال شده، او چه شبی بود نمیدونه. اما از اون طرف روایتی وارد میشه که اقرأ در شب نیمه شعبان، یا شب نیمه شعبان شخصی میره خدمت امام، امام میفرماد بهش میفرماد که اقرا فی هذه اللیله لیله القدر دعا کمیل لیله القدر را استعمال کرده اطلاق کرده بر شب نیمه شعبان. نمیدونیم این حقیقته یا نه، نمیدونیم حقیقته یا نه، از باب این که نمیدونیم همون شب قدری که انا انزلنا فی لیلة القدر حقیقت هست، آیا او که ما نمیدونیم چیه با این با این روایت تعیین میشه که اون شب قدر همون نصف شعبانه یا نه؟ شب قدر یه شب دیگه ایست، در ماه رمضانه، اما ماهش نیمه شعبان فضیلتش فضیلت شب قدر هست، ولذا لفظ لیلة القدر برش اطلاق شده مجازن، چون در ثواب تنه میزنه به تنه شب قدر. بنابراین در اینجا ما اجمالا میدونیم یه معنای حقیقی لفظ لیلة القدر داره، اما نمیدونیم اون معنای حقیقی چیه. یه استعمال هم داریم، این استعمال هم میدونیم مراد چیه، لیلة القدر به نیمه شعبان اطلاق شده، نمیدونیم این همونیست که انا انزلنا فی لیلة القدر که ما اون شب مخفی به دستمون آمد با این روایت، یا نه او هنوز هم مخفیه، اطلاق لیلة القدر را بر شب نیمه شعبان شده مجازن به حساب اشتراک و شواهد این شب با شب قدر در فضیلت عبادت و ثواب و نمیدونم کذا. یه وقت گفته میشه لیلة القدر هیه هذه اللیله، این حسبه. امام معصومی که خبر از شب قدر داره میفرماد لیلة القدر هیه هذه اللیله، خب این تنسیس حسره. یا این که لیلة القدر هیه لیلة ثلاث و عشرین من رمضان، جوری تعبیر میکند که تنسیس هست، حسر است، یا یه ظهوری دارد که دلالت میکند بر این که همون شب قدر مخفی را میخوام یاد شما بدم که کدوم شبه. یعنی اینجور باشه خب معلوم معین میکنه، عینن مثل تنسیس اهل لغت که تو وقتی تنسیس کردن معنای لفظ رو بیان کردن، ما او را میگیریم به میگیم معنای حقیقیه. حالا اگر خود شارع مقدس که لیلت یک شبیر لیلة القدر قرار داده است، هم او را برای ما بیان کرد، آیا بیان کرد که ما میفهمیم موضوع لفظ لیلة القدر کیه؟ اما اگر نه اونجور نبود، به یه تعبیری بود که نه تنسیس بود نه حصر بود نه ظهوری داشت در این که همون معنای موضوع له رو میخواد بیان کنه، این ظهور هم نداشت، فقط و فقط گفت اقرا فی لیلة النصف شعبان لیلة القدر، که به طور عطف، به طور صفت، به طور عطف بیان این مطلب رو ذکر کرد که نه حصر میفهمونه نه میفهموند که این به نحو در حقیقت تنسیس یا به ظهور داشته باشه در این که در مقام بیان نیست که اون معنای شب قدری که شما پیش میگردید اینه. ما نمیدونیم آیا مراد متکلم از این لیلة القدری که نسبت به نیمه شعبان اطلاق کرده، آیا مقصودش همون لیلة القدره یا از باب اشتراک در فضیلت و شواهد در خصوصیات که نصیب بندگان میشه از اون جهت لیلة القدر برش اطلاق شده. خب در اینجا اگر یک معنای خوب دقت کنید، اگر یه معنای مستعمل و فیه داشته باشیم بگیم ممکنه این همون باشه، اما اگر چند توشو لیلة القدر چند تو ما داریم؟ یک، انا انزلنا فی لیلة القدر یه لیلة القدر داریم، اما لفظ لیلة القدر بر نیمه شعبان اطلاق شده، بر شب جمعه اطلاق شده، بر نمیدونم شب فلان روز اطلاق شده، بر همه اینا اطلاق شده، اینا همه که اونی؟ فرضم این است که ما علم داریم به معنای حقیقی فی الجمله و مورد استعمال را شک داریم او هست یا نه. اگر یکی باشه خب خیلی صافه او هست یا نه، اما اگر چند تا شد همه اینا اونه. اون وقت سید مرتضی که میخواد بگه اصل در استعمال حقیقت هست، با اینکه مراد را میدونیم از استعمال کشف حقیقت میکنیم، چی میگه اینجا؟ میتونه بگه اصل در استعمال حقیقت چند معنا، لفظ در چند معنا استعمال شده، حالا که در چند معنا استعمال شده است لفظ را بگیم در همه این معنا حقیقت، یعنی چه؟ روی فرض معناش اینه همه اینا اونه، معناش اینه است که او منطبقه بر معانی متعدده است. خب این برخلاف فرضه، بنابراین روی این فرض فرمایش سید مرتضی در صورتی که معانی متعدده داشته باشیم نمیشه، و بعید هم هست که سید مرتضی یه همچی مطلبی را گفته باشه. یه مطلب دیگه این میخواست صاحب قوانین بگه، صحبت اینکه حالا اشتراک چرا سید مرتضی غالب اشتراکه، اما فرض شما از مطلب دستت نیمه، مطلب یه چیز دیگه بود، فرض اینه ما میدونیم لفظ معنای حقیقی داره و نمیدونیم و مراد متکلم را هم در این استعمالات میدونیم که چیه، نمیدونیم اینا همونه یا نه. ما یعنی به عبارت دیگر معنای حقیقی دومی فرض اینه نداریم، فقط صحبت در این است که اینی که استعمال شده این معنا که میدونیم چیه این همونه یا اونی، در صورت که یه معنای مستعمل فی دست ما باشه این خیلی صافه، این احتمال داره همون باشه احتمال داره نباشه. وقتی که این احتمال را میدیم اینجا سید مرتضی بگه من از اصل در استعمال از حقیقت میفهمم، بلی این همونه، بنا میذاریم بر اینکه همونه. اما اگر معانی متعدد شد اینجا که نمیگه سید مرتضی یکی رو بنا میذاریم بر اینکه اونه بقیه نیست، باید بنا به فرض ثانی بگیم اینم اونه اونم اونه، همه را بگیم اصل در استعمال حقیقته و بگیم همونه، و این نمیشه، ممکن نی. پس بنابراین فرمایش سید مرتضی در یه همچین فرضی به هیچ وجه درست در نمیاد، و شایدم نظر ایشونم اینجور جاها که تو این تنگنا گرفتار بشه مقصودش نباشه. خیلی خوب، پس نباید بالاخره اینجا نباید به اصل در استعمال حقیقت تمسک کنه، ما به همین میگیم. شما میگی از بنبست کشف میکنیم که اینجا دیگر اصل استعمال حقیقت دیگه نی، خب ما همین از همین بنبست رو میخواستیم درست کنیم برای سید مرتضی و بگیم سید مرتضی حق نداره این اصل در استعمال حقیقت رو چماق کنه همه جا، اینجا نمیتونه. بله حالا خدا کنه که تفصیل قائل بشه، ما هم داریم همینو میخواد، ما میخوایم بیان کنیم که جایی که سید مرتضی اون حرف رو میخواد بزنه کجا میتونه بگه نه کجا نمیتونه بگه، اینجا نمیتونه بگه. ثم معلم این که عدم علم به وضع با علم به مستعمل و فی، این عدم علم به وضع، عدم علم به وضع کلی نی، عدم به وضع نسبت به این موارد مستعمل و فی که علم نداریم، عدم علم به وضع با علم به مستعمل و فی تصور میشه به دو جور، یکی این که معلوم باشد لفظی استعمال شده در معنای واحدی یا در معانی متعدده، و معلوم نیست این که اون لفظ موضوع است برای این یک معنا یا اون چند معنا یا اصلا موضوع نی. خب معلومه اگر موضوع برای اینا هیچ کدوم نباشه یه موضوع دیگه ای داره که از ناحیه او این استعمالات پیدا شده به علاقه. فیحتمل اندنا ان یکون مستعمل فیه خود موضوع له اگر وضع برای این شده باشه، و محتمل است ان یکون له این که باشد برای لفظ معنای دیگری که وضع علیه، و یکون هازا این یه معنا یا چند معنا مجازن از اون معنا، در همچین صورتی اون معنای موضوع را اگر معنای دیگری باشه که در او ما استعمالش را به دست نیاوردیم، نتیجهش این میشه فلا یعرفی، پس شناخته نمیشه درش موضوع له، یعنی موضوع له به عنوان حقیقت اصلا، لا معینن ولا غیر معین. نه به طور معین میتونیم حقیقت را مشخص کنیم، نه به طور غیر معین میتونیم بگیم یه حقیقتی یا تو اینا یا یه جای دیگه داره. برای اینکه اگر تو اینا داشته باشه بله حقیقت داره، اما اگر تو یه معنای دیگه باشه اون استعمالش رو که ما ندیدیم که بگیم حقیقته، پس اون حقیقت نیست. نتیجهش اینه که اصل حقیقت داشتن این لفظ محل اشکال میشه، لا معینن ولا غیر معین. این جوابش با خود شما، شما اگر چون چی اسم پسرت گذاشتی حسین، خب پوری استعمال هم میکنی یا نه؟ بعد یکی سه زمین میپرسه که اسمش چی گذاشتی، میگی گذاشتم اسمش حسین. اول که اسم میگذاری که پوری بهش نمیگی حسین جون، بهش نمیگی، لفظ رو وضع کردی اما هنوز استعمال نکردی. بعد یکی سوال میکنه یا یه وقت میگی حسین رو بیار. بنابراین وضع یه کار، استعمال یه مطلب دیگر. خب قهرن بین اینا ممکن است تفکیک واقع بشه، یه مقداری فاصله بشه، یا احیانا وضع کردیم احتیاجی به استعمال پیدا نشود. و علی هذا یترتب القول بکونه، و بر این فرض مترتب می شود قول سوم، به این که قول به این که مبنای قول ثالث بر این است که مجاز مستلزم حقیقت است. و چون مجاز مستلزم حقیقت است، باید اگر ما دیدیم استعمال شده و معنای دیگه سراغ نداریم، بگیم اینجا از استعمال میفهمیم این حقیقته، به جهت که اگر این چون این مجاز باشه، مجاز بلا حقیقت میشه، به این امکان نداره. لا علی الوجه الاتی، چون وجه آتی معنای حقیقی مسلم داره، کسی هم اگر قائل است به این که مجاز بلا حقیقت ممکن نی، خب اونجا اگر مجاز هم باشه حقیقتی داره. انا انزلنا فی القدر، حقیقتشه لیلت نصف شعبان لیلت القدر، یعنی معنی مجازیش باشه، مجاز مع الحقیقه نه بلا حقیقت. لا علی الوجه الاتی، ولیکن ذالک الفرض، این فرض که اصلا علم به معنای حقیقی لا معینن ولا اجمالن، غیر معین نداشته باشیم، این فرض با وحدت مستعمل و فی فرض نادریست که یه معنا بیشتر استعمال لفظ درش نشده، به اینو ما شک داریم، نمیدونیم معنای حقیقیه یا نیست، و از استعمال اونایی که میخوان بفهمن حقیقته حقیقت بفهمن، و ما هم بگیم ما نمیتونیم حقیقت بفهمن، ممکنه مجاز ولا حقیقت باشه. این فرض فرض نادریست، بلغ لم نقف علیه اصلا. از ثانی فرض دوم این که یعلم الموضوع له الحقیقی فی الجمله، معنای موضوع له حقیقی فی الجمله معلومه، یعنی موضوع له ای که و هوای تصور علا وجهین احدهما، این احدهما همون ثانیست که من بیان کردم، اونیش که بیان نشده اون ثالث میشه در حقیقت، اون باشه. انا نعلمو، فرض اینه، فرض انا نعلم، ما میدانیم که برای لفظ یه معنای حقیقی است، و میدانیم هم لفظ استعمال شده در یه معنای خاصی هم، ولا نعلم انه این معنای خاص هل هو و او غیره، همون معنای حقیقی یا معنای دیگری است که مجازن استعمال شده. و ذالک این که جاهل هستیم، این جهالت انما هو به سبب جهالت نفس الموضوع له، چون موضوع له را نمیشناسیم که اون معنایی که لفظ براش وضع شده اون کدامه، چون نمیدونیم، میدونیم لفظ در اونم استعمال شده حقیقته، انا انزلنا فی لیلة القدر، در اینجا لفظ لیلة القدر استعمال شده در اون معنای موضوع لهش، معنای حقیقیش استعمال شده، این حقیقت، اما چون نمیدونیم اون شب چه شبیه، ولذا لیلت نصف شعبان لیلت القدر، اینو نمیدونیم آیا معنای حقیقی هست، اگر او باشه حقیقته، اگر غیر از اون باشه مجازه، به سبب جهالت خود موضوع له، نه به سبب جهالت وضع. در اصل وضع حرفی نداریم، بلکه در اصل معنای حقیقی هم حرفی نداریم، اما موضوع له که معنای حقیقیت تشخیص ندادیم. مثل انا نعلم ان لیلت القدر موضوعتون للیلت خاصه و استعمالم شده است این لفظ در اون لیله خاصه نیست، مثل قوله تعالی انا انزلنا فی لیلت القدر، ولیکن لا یعلمها شخص، لا یعلم یا لا نعلمها، لا نعلمها نمیدانیم ما اون شب را به عینها، وقت نمیدونیم اون معنای موضوع له که استعمالم درش شده ما اونو نمیدونیم چیه. فاذا اطلقها شارع، خود شارع اطلاق کرد بل لیله نصف از شعبان مثلا، یا بل لیله 21 از رمضان مثلا، حالا این اطلاق بگیم این حقیقته، یعنی همون معنای لیله القدر است که هر معنای حقیقیه یا نه؟ فهل یحکم به مجرد ذالک الاطلاق این که اون لیله نصف شعبان همون موضوع له لفظ است که در انا انزلنا فی لیله القدر استعمال شده؟ او یقال، یا نه بگیم یقال این که استعمال اهم از حقیقته، زیرا ممکن است اطلاق لیلة القدر بر نیمه شعبان شده باشه از باب استعاره و باشد خود موضوع له لفظ که در انا انزلنا فی لیلة القدر گفته شده او یه شیء دیگری. یا بنابراین که استعمال اعم است، این در جایی است که نباشد از باب تنسیس یا حملی که ظهور پیدا کنه در بیان موضوع له، کما لو انحصر الاستعمال، که ممکن اینجور بگه کما لو انحصر الاستعمال فی الواحد و قال بان لیلت القدر هی لیلت النصف من شعبان، لیلت القدر هی هذه اللیله، اینجا حذف ضمیر فصل حذف میفهمونه، نتیجهش این میشه معین میکنه، تنسیس میشه بر مطلب، در اینجا که حرفی نی. و ذالک مثال، مثلا ان یقول اقرا فی لیلة القدر هذه اللیلة فلانا، فلان سوره را، فلان دعا را. حالا اگر متعدد شد مستعمل و فی و شک ما در این است که حقیقت است یا نه، از ما یکی همونه یا نه، ما میتونیم نسبت به هر یک جدا جدا شک کنیم این اون هست یا نه، اگر اون حقیقت یا نه، نه. یه معنای دیگه هم شک کنیم، نه اون اولی نباشه، این دومی اون هست یا نه، اگر اون حقیقت اگر نه نه، میشه اینجور شک کرد. اما نمیشه همه اینا رو بنابر حقیقت گذاشت، به قول سید مرتضی گفت همه اینا اونه، این نمیشه. میفرماید که ولو تعدد مستعمل فی حین ازن فیتزه، واضح میشه عدم دلالت استعمال بر شیعی، اینجا از استعمال نمیشه حقیقت را کشف کرد، برای که بخواد حقیقت را کشف کنن با فرض ما معنیش نیست که این معانی متعدد همه همون معنی واحده و این نمیشه. و یلزم سید و کسانی که، و لازم میاد بر سید و کسی که قائل به مقاله سید است، قول به تعدد موضوع له اگر تعمیم بدهند مقال را، هین ازن اگر بخوان مقالشون را در این جام بگن باید قائل به تعدد موضوع له بشن، به هو کما ترا، چون فرض این است که اون انا انزلنا فی لیلة القدر نه در لیالی متعدده، در یه شب
موضوع الان یکیه، لازمش این میشه اگر اینا بخوان استعمال را دل بر حقیقت بگیرن، خب چون چند تو شب هست، این چند تو شب همش حقیقت، همش هم که همون، پس بنابراین موضوع الهلف من چند تو معناست و هر یک یکی از اوناست، اینجور بشه. و هوا کما ترا، که مسئله اشتراک خلاف اصله و مجاز خیر من الاشتراک و اون مسائل دیگر. بسم الله الرحمن الرحیم. فاعتبروا بما کان من فعل الله به ابلیس اذ احبط عمله الطویل و جهده الجهید و کان قد عبد الله ستت آلاف سنه لا یدرا امن سن دنیا ام من سن الاخره عن کبر ساعت واحده فمن ذا بعد ابلیس یسلم علی الله بمثل معصیته کلا ما کان الله سبحانه لیدخل الجنت بشرا به امر اخرج بهی منها ملکا ان حکمه فی اهل السماء و اهل الارض لواحد و ما بین الله و بین احد من خلقه حواده فی اباحت همن حرمه علی العالمین. یادتون که هست خداوند کبریاییت و عزت را خواست خودش قرار داد و برای آزمایش، آزمایش ملائکه، آدم را به اون صورت خلق کرد و از پیش دستور داد به ملائکه که اذا نفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین. وقتی که روح در آدم دمیده شد همه سجده کردند الا ابلیس. ابلیس یک چیزی از عزت را در خودش دید، تکبر کرد، حق نداشت، خودش را برتر از این دید که به آدم سجده کنه، خودش را برتر از این دید که دستور خدا را بپذیره. روش سیاه شد و دور شد از جوار قرب پروردگار. یادتون که هست آقا امیرالمومنین فرمود خدا میخواد آزمایش کنه، ولذا اون جور آدم را خلق کرد، من سلسال من همه این مسنون. اگر خدا میخواست از نوری آدم را خلق میکرد که چشمها خیره بشه، اگر خدا میخواست آدم را از عطری خلق میکرد که از بوی خوشش نفسها حبس بشه، اون وقت اگر آدم را با این ماده خلق میکرد که خضوع کردن در مقابل یه همچنین موجودی بس آسان بود، دیگه شیطان نمی گفت من کجا و اون کجا، عزت خودش می دید در مقابل یه همچنین مخلوق خدا با اون نورانیت و با اون عطر سجده کنه، مسئله نبود. امتحان باید خلاف میل آدم باشه معلوم بشه انسان چه کاره است.
واقعا خلاف میل واقعی که فطرت میخواد نیست، خلاف میلیست که از ناحیه نفس سرچشمه میگیره. دستورات خدا اگر پرده برداشته بشه، عقل ما کامل بشه، همینایی که دستور خداست همینا رو ما میخوایم. منتها ما گاهی را گم میکنیم، به حساب نفسمون میریم سراغ یه مطالبی، اونا رو میخوایم، با اونا جور نمیاد با دستورات خدا. علی کل حال خدا آزمایش کرد. آقا امیرالمومنین میفرماید فاعتبروا بما کان من فعل الله به ابلیس. ای انسان ها، ای بنی آدم، عبرت بگیرید، پند بگیرید به اون کاری که خدا با ابلیس انجام داد. چه کرد باش؟ اذ احبط عمله الطویل و جهده الجهید، باطل کرد عمل طولانیش را و جدیت و کوشش طاقت فرساش را، باطل کرد ان کبر ساعت واحده، از این که پاش را از گلیم خودش دراز کرد یک آن، یک لحظه. ساعت منوش ساعت 60 دقیقه نیست که برهه کوچیک از زمان. عبرت بگیرید به اون چه که خدا با ابلیس رفتار کرد، که عمل طولانی و اون کوشش و سعی و جدیت طاقت فرساش را به واسطه کبر ساعت واحده احباط کرد. یعنی خودش کرد. و کان قد عبد الله، حالا اشاره می کند به اون عمل طویل و جهد جهیده، و بود ابلیس عبادت کرده بود خدا را 6000 سال در آسمون ها. 6000 سال، تازه 6000 سال لا یدرا. آقا امیرالمومنین 6000 سال به طور مبهم بیان میکنه. لا یدرا کی چه میدونه که این 6000 سال از سنین دنیا بود یا از سنین آخرت. ان یوما عند ربک کالف سنه مما تعدون. اگر یه روز آخرت 1000 سال باشه، یا ان یوما عند ربک، یا یوما فی یوم 50000 سنه، در یه آیه دارد که 50000 سال، در بعضی از روایات هم داره 50 عقبه هست، چون معطل میشه انسان، مکس میکنه در روز قیامت. 50 عقبه، هر عقبه ای 1000 سال، اونجا آدم معطل میمونه. معلوم نی آقا امیرالمومنین توضیح نمیده، میدونسته اما بیان نکرده. لا یدرا کی چه میدونه که این 6000 سال امن سن دنیا، آیا دانسته نشده است که آیا از این 6000 سال از سنین دنیاست یا از سنین آخره؟ همه این زحمت طولانی، عمل طولانی حبت شد به واسطه کبر ساعت واحده. کدام از ما هستیم که همچین ابتلاعاتی نداشته باشیم؟
یه وقت به دماغمو بر نخورده باشه. فمن را بعد ابلیس، پس کیست بعد از ابلیس؟ کسی که سالم بمونه در خانه خدا با معصیتی مثل معصیت ابلیس و خدا باش اونجور رفتار نکنه. خواهی اینجور باشه که تبعیضه. اینجا باید گفت حکمت و عدالت اقتضا میکند که اگر یک کسی گناهی کرد مثل گناه ابلیس، همونجوری که خدا با ابلیس رفتار میکنه با اونم رفتار کنه. به همین جوره. فمن را بعد ابلیس یسلم علی الله به مثل معصیته، پس کیست اون کسی که بعد از ابلیس همون عمل ابلیس را بکند معذالک سالم بمونه از اون عذاب و غضبی که خدا نسبت به ابلیس کرد، او سالم بمونه؟ کلا، نه، شدنی نیست. ما کان الله سبحانه لیدخل الجنت بشرن به امر اخرج بهی منها ملکا. نه، شدنی نیست، نمیشه. ما کانه، شدنی نیست، نمیشه. خدا که سبحانه و تعالی پاک و منزه است، ما کان الله سبحانه، نمیشه خداوند سبحانه و تعالی داخل کند در بهشت بشری را به سبب امری که خارج کرده است به سبب اون امر از بهشت ملکی را. ان حکمه فی اهل السماء و اهل الارض لواحد. خدا حکمش در همه یکیه و خدا داره. و ما بین الله و بین احد من خلقه حواده، خصوصیت و این حساب ها نیست. خدا روی معیار صحیح با بندگانش، هر که بیشتر دارای معیار قرب باشه بیشتر مقربه، هر که نباشه کمتر. و ما بین الله نیست بین خدا و بین احدی از خلقش حواده و دوستی و ساخت و پاخت و سازشی در این که مباح کند بر کسی یک قرقگاهی را که حرام کرده است بر دیگران. قصه آدم را درست درش دقت کنیم و ازش هر کدوم ما یه آدمی، همونطور که آدم از یک ارشاد تخلف کرد مبتلا شد، ما هم مبتلا میشیم. و شاید بیان قصه آدم در چند جای قرآن برای این است که بفرماید خدا ای آدم ها، همه شما هیچ کدومتون از او نمیتونید جلو بیفتی. ببینید او در یک عمل، یک ارشاد، سهلنگاری ازش صادر شد، تخلف کرد، چه شد؟ ما هم همین. خدا با آبروی اولیاش دست همه را بگیرد و همه را کمک کند در مخالفت با نفس و شیطان.